در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دارد دل ما راه نجاتی دیگر، گر مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده ها و شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون. تاعت عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و قرار هست انشاءالله در محضر و در معیت حاج آقای فرحزاد عزیز و نازنینمون لحظات مفید و پربار و پربرکتی رو تجربه بکنیم. حاج آقای فرحزاد، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان داریم. انشاءالله که ماه مبارک خوبی رو سپری کرده باشن، از بهترین برکات این ماه و شبهای قدر همگی انشاءالله بهره‌مند بشن. من جا داره واقعا تشکر صمیمانه بکنن از همه سرورانی که برای ایام وفات حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها برنامه‌های باشکوه، کارهای خوب، خیرینی که کار خوب کردن، حتی اجتماع بزرگی که در قم الحمدلله مردم جمع شدن و واقعا نام حضرت، ذکر حضرت، مجالس حضرت خدیجه کبرا با شکوه‌تر در همه جای میهن اسلامی و برگزار بشه، مایه افتخاره و قطعا کاری است که دل پیغمبر حضرت زهرا اهل بیت رو خیلی شاد میکنه. انشالله هر سال با شکوه‌تر. یک روایت زیبایی دیدم از خود امام مجتبی علیه السلام که در آستانه ولادت این بزرگوارم هستیم، انشالله بعد از قرآن عزیزان حتما گوش بدن، نکته های مهمی رو خواهیم عرض کرد
انشاءالله.
در ذیل این آیه فی ای صورت ما شاء رکبک، که خدا چهره ها رو تصویر، یکی از اسماء الله مصوره دیگه،
بله.
خدا هم نقاشی میکنه چهره های زیبا. امام مجتبی علیه السلام فرمودن که صورت و چهره امیرالمومنین خیلی شبیه بوده به پیغمبر خدا، و صورت برادرم رو خدا تصویر کشیده خیلی شبیه مادرم فاطمه زهراست. و انا اشبه الناس به خدیجه جدتی، من رو هم خدا، امام حسن خیلی زیبا بودن، من رو هم خدا شبیه ترین افراد به مادر بزرگم جدم خدیجه کبرا قرار داده. خلاصه یه تناسبی هست
خیلی هم خوب
بین حضرت امام مجتبی علیه السلام و خدیجه کبرا. انشالله که نام این بانو هرچه باشکوه‌تر با عظمت‌تر احیا بشه و سیره و رفتار این بانو انشالله
و انشالله هممون مشمول اون نگاه مادرانه و مهربانانه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بشیم. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. به رسم این روزها و این ایام یک مسئله از مسائل شرعی که نوعاً بهش احتیاج داریم حاج آقای فرحزاد بر ما خواهند گفت و بعد انشالله وارد بحثمون خواهیم شد. خواهش میکنم بفرمایید.
ابتدای برنامه.
بله الان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل علی محمد.
یکی از مهمترین واجباتی که ما کمتر توجه داریم جامعه ما، اداء دین، ادای دیونه، حالا چه دیون خودمون چه دیون دیگران که گردن ما میفته. ادای دین آقای شریعتی عزیز اینقدر مهم است که اگر کسی نماز واجب میخواد الان اول ظهر بخونه ولی طلبکار میگه الان باید دینمه بدیم، چک منو پاس بکنیم مثلا، پول واریز بکنیم، اگر وقت نماز موسعه میتونم تا غروب نماز بخونم، ولی ادای دین واجبه
همون لحظه،
یعنی واجب فوریه، یعنی دینی که وقتش رسیده در اولین فرصت باید از آن دینش رو ادا بکنه. و حتی اگر تو نماز طلبکار میاد میگه آقا پول منو بده، میتونی دست تو جیبت بکنی بدی، منافاتی هم با نماز نداره. ادای دین رو نباید تأخیر بندازیم. بعضیا قسط دارن یا مثلا بدهی شخصی دارن، امروز فردا میکنن، اهمیت نمیدن. اینو واقعا باید جدی گرفت،
یعنی باید براشون مهم باشه،
براشون خیلی، یعنی از نماز مهمتر بدونن، ادای دین رو، بدهی رو از همه واجبتر بدونن. و موضوع دیگه، مسئله دیگه هم این که افرادی که از دنیا میرن، حالا بعضیا وصیت کردن متوجه بودن یا وصیت نکردن ولی من بچه او هستم، میدونم پدر من دین داره، بستگان ما، آشناهای ما که بدهی دارن، این رو از همه مسائل واجب تره، یعنی از نماز و روزه ای که پدر مادر ما اگه نخوندن، حالا مهریه ای که باید به همسرش میداده یا دیون شخصی یا دیون بانکی، اینا رو در اولویت باید قرار بدن.
اون دیونی هم که مدت داره همون لحظه بروز میشه در واقع،
بله.
یعنی همون لحظه باید بذارنش کنار.
بله. حتی مثلا خمس رو باید همون ساعت حساب بکنن، از اون تاریخی که به اصطلاح سر سالشونه تا وقتی که میت از دنیا رفته،
بله.
خمسش هم حساب بکنن.
خیلی خوب.
این دیون رو جدی بگیرن، چون واقعا خدا به این گیر میده. حق الناس رو انشالله جدی بگیرن که ما زیاد دربارش صحبت کردیم.
انشالله. خیلی خوب. انشالله خداوند به هممون کمک بکنه بتونیم از پس این دیون بر بیایم، بدهیامون رو بدیم، تسویه حساب بکنیم و انشاءالله مهیا بشیم برای شبهای قدر. خیلی خوب. بحثمون با حاجی فرحزاد صحیفه سجادیه بود، کلام نورانی امام سجاد علیه السلام در قالب دعاهای بسیار بلند و خوشمضمون و عمیق. به دعای ششم صحیفه سجادیه رسیدیم که امروز مطالب حاجی فرحزاد رو خواهیم شنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، دعای ششم صحیفه سجادیه که عرض کردیم درباره شب و روز هست و دعایی است که حضرت غروب و صبح تلاوت می‌کردند، بعضیشو مرور کردیم. بعد حضرت می‌فرماد که اللهم صل علی محمد و آله، همش جا جای دعا ذکر صلوات رو حضرت تکرار می‌کنن. و وفقنا فی یوم نهادا و لیلت نهادهی و فی جمیع ایامنا لاستعمال الخیر و هجران شر. عرضه می داره خدایا در امروزی که ما درش هستیم و در شبی که درش هستیم و در جمیع ایام، روز و هفته و ماه و سال، خدایا ما رو موفق بدار کارهای خیر زیاد انجام بدیم. یعنی این فرصتی که خدای متعال در دنیا به ما داده لحظه‌ای تمام میشه، ساعتی تمام میشه. توفیق به ما بده لاستعمال الخیر، کار خیر انجام بدیم، و هجران شر، از بدی‌ها فاصله بگیریم، دوری کنیم. و شکر نعم، شکرگزار نعمت‌های تو باشیم، و اتباع سنن، پیرو سنت‌های نیکو باشیم، خیر رساندن، گره گشایی، شاد کردن دلها، هر چیز سنت های خوبی که ما زیادم دربارش صحبت کردیم، پیرو سنت های خوب باشیم. و مجانبت البدع، از بدعت ها دوری بکنیم. مثلا یکی از بدعت ها همینه که به اصطلاح ما این گل رو که قیمتی ارزشیه رو خاک ها میریزیم، از بین میبریم، اسراف میکنیم، میلیاردها پول هزینه میشه، تاج گل تو مجالس خط یا رو خاک ها، این چه ارزشی داره؟ کی گفته؟ اینا واقعا خلاف شرعه، خلاف.
بیم جهت بهش
جهت بدیم، این پول رو بدیم به یک فقیر، به یه درمانده، به یه بیچاره. مثلا یکی از چیزایی که خلاف سنت هست، کسی که از دنیا میره مستحب است فامیل بستگان غذا درست کنن برای صاحبان عزا ببرن. تو رساله ما هم نوشته، تو روایت ما
الان برعکس شده.
این واقعا بعد شکست در هم شکست. بنده خودم واقعا به دوستان فامیلام عرض کردم این مرده خوری رو تعطیل بکنیم. کار خیر خیلی خوبه، خیلی خوبه، اطعام خیلی خوبه، اما اینکه این رسم بشه که باید حتما برای سوم هفتم چهلم نمیدونم چی، حالا یه کسی از شهرستان اومده جا نداره دانش پذیرایی میکنه
تو این گرفتاری ها و بدبختی ها،
ولی به عنوان اینکه دین ماست جزء دین ماست این کار خوبی نیست. یعنی این واقعا دستور برعکسه. این ما سنت ها رو باید احیا بکنیم، بدعت ها و چیزایی که عکس دین خلاف دینه باید باطلش بکنیم.
خیلی مسئله مهمه، خودش دغدغه جدیه برای صاحبان اعضا.
و امثال اینا که ما فراوان حیف و میل میکنیم هیچ ثوابی هم نداره. یعنی واقعا این گل رو خاک میت میذاره چه اثری داره؟ چه ولی چی؟ کجاش شاد میکنه؟ جز اینکه شما داری حرام میکنی از بین
خیرات بکنی.
خیرات بکنی. و مناجبت مجانبت البدع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امام سجاد عرضه می‌داره در این شب و روزی که می‌گذره به من توفیق بده امر به معروف به نیکی بکنم، نهی از بدی‌ها بکنم. و حیاتت الاسلام، اسلام و دین و مکتب خودم رو حفظ بکنم. و انتقاص الباطل، باطل رو از بین ببرم. و ازلال باطل رو خار و ذلیل بکنن. و نصرت الحق و اعزازه، هر کجا مطلب صحیح و حقی هست حق رو یاری بکنن و بزرگش بکنن. از کارهایی که دعا میکنه خدای به من توفیق بده ارشاد ضال، کسی که بیراهه داره میره، ما از چیزایی که درش غفلت داریم، یک کسی که جاهل مسئله بلد نیست بیراهه میره در دام اعتیاد میخواد بیفته، گمراه میخواد بشه،
احساس مسئولیت بکنه در
مقابل. این خیلی مهمه. همجوری که یک مریضی اگه تو راه افتاده میمیره ما چقدر همه مواظبمون رو به بیمارستان برسونیم نمیره، این که یک کسی داره بیراهه میره، این هجمه های فرهنگی، بمباران فرهنگی داره رو جوان ها میشه. یکی از بهترین کارها ارشاد و ضال، یعنی گمراه ها رو ما ارشاد بکنیم. و معاونت ضعیف، آدمای ضعیف رو یاری بکنیم، کمکشون بگیریم، دستشون رو بگیریم. که اینا رو ما اگه فرصت شد انشالله یک کمی در به مناسبت امام مجتبی علیه السلام که خیرشون به همه میرسیده
تفصیلش اونجا میشنه.
و ادراک لحیف، آدمایی که گرفتارن، حالا قرض دارن، زندانن، مشکلاتی دارن، آدمای بیچاره و درمانده رو فریادشون برسیم، دستشون رو بگیریم. از خدا میخواد که توفیق این کار عمل رو به ما مرحمت کن. اللهم صل علی محمد و آله. باز امام سجاد علیه السلام درود میفرستن و صلوات میفرستن، میفرماد وجعله ایمن یوم اهدنا، این روز رو بهترین امان امنیت ترین روزها برای ما قرار بده که ما درش داریم میگذرانیم. و افضل صاحب صاحبنا، بهترین همراه ما امروز رو قرار بده که ما با او هم صحبت شدیم. و خیر وقت زلل نافی، بهترین وقتی که از عمر ما میگذره همین روزها قرار بده. و جعلنا من ارضا من مر علیه اللیل و النهار من جملت خلقه، خدایا ما رو جوری قرار بده که این شب و روزی که بر ما میگذره از همه از ما راضی تر باشه، خدا از ما راضی باشه، شب و روز راضی باشه، فرشته ها راضی باشن، بندگان خدا راضی باشن، جزو ارضا باشیم. یعنی این افضل و تفصیل، از همه رضایت بیشتر باشه،
مورد رضایت همه باشیم.
من جملت خلقه که اشکرهم لما اولیت من نعمک، خدای این شب و روزی که بر ما میگذره جزو شاکرترین انسان ها باشه، یعنی شکرگزاریمون و حق شناسیمون از همه بیشتر باشه. و اقومهم بما شرعت من شرایعک، خدایا به ما توفیق بده این شب و روزی که بر ما میگذره جزو مستقیم ترین پایدارترین افرادی باشیم که به دستور شرع و دین تو عمل بکنیم. و اوقفهم اما حذرت من نهیک، و جزو کسانی باشیم که از همه بیشتر متوقف بشیم و وقوف کنیم در جایی که تو نهی کردی. یعنی از همه بیشتر مراعات قانون خدا رو داشته باشیم در شب روزمون، جایی که خط قرمز چراغ قرمز خدا روشن میشه از همه بیشتر بیستیم و متوقف باشیم.
یعنی یه بستری باشه برای بندگی و عبودیت
همطوره.
ما
همطوره. اصلا ماه رمضان رو خدا قرار داده برای همین کار که ایجاد تقوا، یعنی قدرت توانمندی و اراده ما با روزه گرفتن بره بالا، در مقابل گناه قوتمون زیاد بشه که محکم بیستیم گناه نکنیم.
لعلکم تتقون.
و واجبات و تکالیفی که به دوش ما آمده محکم و مرتب اون واجبات رو انجام بدیم. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده. حالا من هفته گذشته اگه عزیزان خاطر عزیزشون باشه درباره شب و روز این دعای امام سجاد علیه السلام درباره فضیلت شب صحبت کردم، چقدر فضائلی داره و واقعا انسان به فرموده امام عسکری علیه السلام فرمودن که انسان باید بار آخرتش رو با شب ببنده. سفری که انسان به سوی خدا میره مرکب شبه و شب روان به مقصد میرسن. اما فضائل روز رو هم یه مقدار بگیم خوب. خلاصه خدا هم شب رو قرار داده هم روز رو برای بندگی و امتحانها و کارهایی که بر ما واجب کرده، که در همین صحیفه سجادی در همین دعا داره که خدا روز رو هم قرار داده نیل العاجل فی دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم، یعنی به معاش و روزی روز برسن و در این حال زاد و توشه آخرتشون هم تهیه بکنن. روز رو خدا روشن قرار داده، با نشاط قرار داده، پرتن. هر چقدر شب آرام و تاریک و برای استراحت و دعا و خلوت کردن، روز برعکسه،
پر رفت و آمد،
رفت و آمد و شور و جنجال
و هیاهو
اینا رو قرار داده که ما بیدار بشیم از خواب غفلت و دنبال کار صحیح بریم، کارهای خوب انجام بدیم و تولید داشته باشیم، کارهای خدماتی بکنیم، کارهای فرهنگی بکنیم،
مفید باشیم.
بله، یعنی مفید باشیم، یعنی در واقع سرمایه هایی که در شب با مناجات با خدا و با استراحت و با اون روحیه معنوی که در شب کسب کردیم در روز خرجش بکنیم. در واقع روز شب ما میریم گدایی میکنیم در خانه خدا و بدنمون استراحت میدیم، اون قوایی که جمع میشه و معنویتی که کسب میکنیم روز در مسیر صحیح مصرفش بکنیم.
یکی از رزمنده های دفاع مقدس مکرر میگفت این شهدا و رزمنده هامون در دوران 8 سال دفاع مقدس شبا دخل میکردن، روزا خرج میکردن.
همینطوره.
آره.
درباره به اصطلاح یاران امام زمان هم علیه السلام داریم که روحبانون باللیل اسدون بالنهار، یعنی در شب روحبانن راهبن عبادت میکنن، روزم مثل شیر بیشه شجاعت میجنگن. یعنی اون شجاعت در ارتباط با خدا به دست میاد
از شب قبلش،
از شب بله از شب به دست میاد. و کسانی که واقعا میخوان رزق و روزیشون وسیع بشه، برکت پیدا بکنه، اینا باید در شب با در خانه خدا از خدا برکت، از تو حرکت، یعنی حرکت ما در روز نشاط و شادی و اینا. حالا کارهایی که واقعا من چند نکته راجع به کسب و کار یه مقداری صحبت بکنم که یکی از بالاترین عبادتها دنبال کسب حلال رفتنه. من همینجا عرض بکنم، البته مسئولین دغدغه دارن به اصطلاح و همه ما باید دغدغه داشته باشیم. واقعا یک معضل، شاید بزرگترین معضل جامعه ما یکیش بیکاریه. که هر کس هر کاری که میتونه کسب حلال و راه صحیح رو باید داشته باشه، حالا به امید دولت نباشیم، دولت هم باید حد اعلای تلاشش رو بکنه، ولی اگر نکرد یا نتونست، هر کس هر جور که میتونه. یه موقعی کارخانه داری میگفت یک نفر بر اثر بیکاری رفت و دست به جنایت زده، میخواستن اعدامش کنن، گفت من در گناه او مقصرم، چون ممکنه میتونستم ایشون رو به کار بکشم، نکشیدم. یعنی همه خودمون رو مقصر بدونیم.
بله.
همه خودمون رو مکلف بدونیم،
مسئول بدونیم.
یعنی فقط رو دوش یه شخص نیست. عرضم بودور شما، اولا بیکاری خیلی چیز بدیه. بعضی هم میگیرن به قول ما تا لنگ زور میخوابن، ساعت 12 یک اصلا بیارن، حالا یا میگه بابام خرجی ما میده یا کسی دیگه یا هرچی شد،
اصلا مهم نیست.
این در روایات ما خیلی نهی شدید شده. تو روایت داریم بعضی از جوانها رو پیغمبر خدا میدیدن خیلی خوششون میامد، میدن این استعداد داره، انرژی داره، هوش داره، ذکاوت داره، بعد میپرسیدن که شغل چیه، میگو ها بیکارم، میفهمد از چشم من افتادی. این خیلیه، از چشم من افتادی، یعنی از خدا به نظر نداره، اعتنا نداره. تو روایت داریم ان الله یبغض الشاب الفارغ، حالا یه کسی که 80 سالشه 90 سالشه، تازه همون هم بیکاری چیز خوبی نیست، به یه کار خوب معنوی مشغول بشه، نمیگیم بره کارهای سنگین بکنه، حالا کارهای خدماتیه، کارهای هنریه، کارهای عبادیه. اصلا بیکاری چیز بدیه، یعنی هر کس که بیکاره، من یادم است در بحث وسواس و نشاط و شادی یکی از چیزایی که افسردگی میگیره
ریشه های وسواس و
افسردگی یکیش بیکاریه. یعنی ما بازنشستگی به یک معنا اصلا نداریم، منطق کارش عوض میشه. یعنی افرادی که 30 سال خدمت کردن حالا بازنشسته شدن، برن یه کار فرهنگی بکنن، یه کار
خلاق باشن،
مشغول باشن.
بله.
حالا مطالعه، عبادت، حتی کاری که کم منفعته، این روایت رو یه بار خوندم که پیغمبر خدا داشتن عبور میکردن، به یکی سلام نکردن، با این که حتی به بچه هم سلام میکردن، به همه سلام میکردن. وقتی که برگشتن بهش سلام کردن، اصحاب پرسیدن چطور موقع رفتن سلام؟ فرمود چون موقع رفتن بیکار نشسته بود، هیچ کاری انجام نمیداد، یعنی ول بود، معطل بود، تعطیل بود، و در تعطیلی هم به تعبیر روایت شیطان به طرف ور میره، یا فکر یا خیال یا به گناه کشته میشه. ولی وقتی برگشتن با انگشتش داره یک خط میکشه، یه مساحتی، یه نقشه چیزی میکشه، هم به همین من خوشم
اومد،
همین اندازه
که مشغوله.
بله، این انشالله زیر نویسم اگه بشه قشنگه، ان الله یبغض الشاب الفارغ، خدا جوان بیکار رو دشمن داره، یعنی نه خدا دوستش نداره، اصلا بعدش میاد ازش.
یبغض
ان الله یبغض الشاب الفارغ،
یعنی محبوب خدا نیست بلکه مبغوض
خداست. پیغمبرم فرمود چی؟ سقط عن عینی، یعنی از چشم من افتاد. جوانی که همش ول میگرده یا بیکار یا همش میخوابه که فردام هزار درد و مرض میگیره و یا کله بر دیگرانه، اینم تعبیر تندیه. ملعونون من القا کله و الناس، یعنی از رحمت خود، یعنی شبیه همون که خود دشمن خدا.
بله.
ملعونه یعنی لعنت شده، کسی که
تندتره اصلا.
تندتره.
بله.
کسی که کله بر دیگرانه،
بارش رو دوش دیگرانه،
یعنی دست داره، پا داره، هوش داره، استعداد داره، مدرک داره، همه چی داره، میتونم بره خودش کارآفرینی بکنه، بره حالا یه کارای سبکتر شروع کنه. من یه موقع خیلی متاسف شدم، گفتم پیغمبرا همه کار میکردن، خیلی هاشون چوپان بودن، خیلی هاشون کشاورزی میکردن، بعضی هاشون خیاط بودن، هنرهای مختلف داشتن.
بله.
حضرت نوح نجار بوده، بعضی هاشون بنا بودن. الان به یکی بگیم آقا کارگر، به یکی بگیم بنا، من اینه که خیلی متاسف شدم این بود. گفتم مثلا انبیا چوپان بودن، الان یه سری برن مثلا تولید مرغ، گوسفند، اینا بهشون بگن چوپان. گفتم آقا به ما بر میخوره، چرا اصلا کلمه چوپان استفاده کردی؟ از شن شما نیست بگیر. با پیغمبرها چوپان بودن، چرا فرهنگ ما اینقدر غلط شده؟
چرا
اگه به یکی بگی چوپان یا بگی این بچه چوپانه، بهش بچه دختر نمیدن، یا مثلا به آدم چوپان زن نمیدن مثلا. آخه چوپانی که کار تو بهترین تولیده، یا مرغداری، یا مثلا تولیداتی که
کشاورزی
مثلا، اینا چرا باید اینطور باشه؟ فقط مدرک و پشت میز نشستن و رئیس شدن پست بدونیم، و این مهم نیست. اینا پیغمبر ما دست کارگر رو دیدن، البته این روایت مال اهل سنتی که بوسیدن، دست حضرت زهرا رو بوسیدن، تو روایت ما نیومده. تو روایات ما آمده که فرمودن این دستی است که بر آتش جهنم حرامه، این دست خیلی ارزشیه، قیمتیه. انسان مدگاهی تو این کلیپات فضای مجازی نشون میدن یک کسی که معلوله، رو زمین افتاده خوابیده، چه هنرهایی میکنه و چه درآمدی داره. و کسی که صحیح سالمه دنبال کار نمیره، دنبال شغل نمیره، این خیلی
کاری رو ترجیح میده.
ملعونون من القا کله، ملعون کسی که سربار دیگران باشه، یعنی میتونه توان کار داره، بره همش
دیگران کارشو انجام بدن،
یا دست گدایی دراز بکنه، پدر کمک کنه، برادر کمک کنه، قومش کمک کنه، حالت گدایی در واقع. وقت ما یکی از چیزهایی که تو باز تو فرهنگ ما جا نیفتاده، کسب حلال رو به عنوان عبادت حساب نمی‌کنیم. یعنی فکر میکنیم الان عبادت که میگیم یعنی قرآن بخونیم، دعا بخونیم،
سجده بخونیم، ذکر بریم مسجد.
آره، در صورتی که این روایت خیلی مهمه و امثال این روایت متعدد داریم. میفرماد عبادت 10 جزء داره، 9 جزءش یعنی 90% کسب طلب الحلال، یعنی 90% عبادت کسب حلاله. اون کسی که میره زحمت میکشه، کاری رو درست انجام میده، نون حلال در میاره، به خانوادش میده، این 90% عبادت رو داره انجام.
یا مثلا الکاسب و حبیب الله،
این خیلی تعبیر بلندی اومده. ما 2 تا تعبیر داریم برای کاسبا. یک کاسب همینی که اشاره فرمودید، حبیب، میدونی حبیب الله لقب پیغمبر ماست،
اسم شما هم هست.
بله، ما هم دوست داریم ان شاء الله حبیب الله باشه.
حتما
هست. میدونید از خلیل الله بالاتره. حبیب الله خلیل یعنی دوست خدا،
حبیب الله دو طرفیه، یحبهم هم و یحبونه، یعنی هم خدا پیغمبرش رو دوست داره هم پیغمبر عاشق و معشوق دو طرفیه.
دو طرفه.
این لقب پیغمبر برای کاسب حلال خور آمده.
الله.
یعنی کسی که صبح زود میره دنبال کسب حلال، زحمت میکشه و ممر درآمد خوبی پاکی داره، این لقب پیغمبر روش آمده، الکاسب و حبیب الله.
بحبه.
اون کسی که میره رشوه میگیره، رشوه خاری میکنه، خیانت میکنه، پول دزدی، حلال و حرام رو به هم مخلوط میکنه، ربا و نزول میده میگیره، اون تعبیر داریم که این طور کاسبای حرام خور سگ اهل کتاب از اینا بهتره، یعنی از حیوان وحشی هم درندن بدتره. کسی که دنبال کسب حرامه، مال مردم رو چفاول بکنه، تولیدش ناخالص، تولیدش به درد نمیخوره. ما الان بعضی داریم واقعا جنسای بنجول تحویل میدن.
بله.
مثلا هیچ، یعنی هم روز اول خراب میشه، این حرامه واقعا،
احساس مسئولیت
نمیکنن، جنس خوب و بد قاطی میکنن. اینا واقعا خیلی مهمه که انسان کسب حلال داشته باشه، این یک. دوم، قصدش واقعا خدمت رسانی باشه. بعضی هستن کسبشون حلاله، درست هم کار میکنن، تولید درست هم دارن، خارجی ها معمولا اینطور هستن، ولی نیتشون فقط پول در آوردنه، فقط میخواد یه تومن دو تومن کنه، دو تومن چهار تومن کنه، چند برابر بکنه. اینم خوب نیست. نه، کسب حلال به قصد خدمت رسانی، به قصد خیر رساندن به دیگران، منفعت برای دیگران داشته باشیم،
مفید باشیم،
مفید باشیم، گره ای رو باز بکنیم، نه همش پول کسب حلال رو هم دیگه جمع بکنیم. جمع کردن برای انفاق کردن، و مما رزقناهم ينفقون. خدا شرط، قرآن هدایت متقین، متقین کیا هستن؟ متقین کسانی هستن که مما رزقناهم، یه شرط مهمش اینه، مما رزقناهم فقط مال نیستا، علم هست، هنر هست، فهم هست،
هر چی که رزق آره، ما
میشه. حلال فقط مسئله مالی که نیست که، مسئله معنوی هم هست. بله. چیز یاد میدی، ارشاد میکنی کسی رو، تعلیم و تعلم میدی، خوب شاگرد پرورش میدی. این جمع آوری برای خدمت کردن، برای رساندن به دیگران. یه موقعی خدا رحمت کنه همه درگذشتگان رو، آقای دولابی تازه فوت کرده بودن،
خدا رحمتشون کنه،
مرحوم آیت الله حائری، برادر بزرگ آقای حائری امام جمعه شیراز، مرحوم صدرالدین حائری که سالیان سالشون نماینده مراجع حضرت امام بودن در شیراز، شخصیت برجسته بودن، از شاگردای مرحوم انصاری همدانی بودن، نماز میت آقای دولابی هم ایشون خوندن. ما رفتیم خدمت ایشون برای عرض تسلیت که از دوستان قدیمی آقای دولابی بودن. ایشون گفتن خب آقای دولابی آدم فوق‌العاده‌ای بود و فرمایش ایشون عرض می‌کنم. فرمودن که مسئله ایشون، مسئله لقمان حکیم که خدا حکمت بهش داده بود، واقعا خدا حکمت‌هایی بدون درس خوندن بر اثر توسل و فداکاری و ایثار بهشون داده بود. یه جمله جالبی از ایشون گفتن. ایشون خب یه مدتی تو همین دولاب کشاورز بودن.
بله.
پدرشون ملک داشتن که حالا دولاب جزء تهران شده. بعد این اواخر یه مدت ایشون به اصطلاح کوره آجرپزینا چیز کرده بودن، درست کرده بودن با بعضی از اینایی که فامیل بودن، فخاری میکردن به قول ما کوره آجرپزی داشتن. آقای حائری فرمودن که یه موقعی چند نفر اومده بودن با ایشون شریک بشن که آقا شما هم یه سرمایه بگذار، ما هم مثلا یه سرمایه چند تا کوره آجرپزی بزنیم. ایشون فهمیدن منظورتون از این کار چیه. گفتن خب الان آجر تو بورس بنایی هست، مردم زیاد میخرن، ما اگر این کوره ها رو تأسیس بکنیم یه تومن ما میشه دو تومن، دو تومن ما میشه چهار تومن.
فقط بعد تجاریشو میگیدن.
شما دادن نه من نیستم علی این کاره. گفتن چرا؟ گفتن اگر شما با این کوره آجر بتونید 100 نفر 50 نفر رو جذب کار بکنید، 50 خانوار رو اداره بکنید، من هستم.
آها، نیت چیه؟
نیت خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون کاسب میشه حبیب الله. اگر واقعا ببینید الان یک کسی که مغازه‌ای باز میکنه یا تجارتی، قصدش این نباشه که هر مشتری ما جیبش خالی بکنه، قصدش این باشه واقعا مشتری رو راضی کنه، جنس خوب بده، درست بده، کم و زیاد نکشه، حلال خور باشه، جنس خوب بد و قاطی نکنه. ببینید یک موقعی بزرگی خدا رحمتش کنه قم بود، فرمودن که کاسبای قدیم اینقدر مقید بودن. مثلا من عذر میخوام از قنادا، این آقای قناد که شیرین رو میکشه، من یه جعبه شیرینی دیدم که شاید 200 گرم بود، یعنی اینقدر کلفت و ضخیم بود.
آها.
مثلا خب این 200 گرم میکشه این ور، بعد شیرینی توش میکشه، خب شیرینی مثلا کیلوی 20,000 تومنه 30,000 تومنه،
200 گرمش هم جوری رفت.
این مقوا، این حلاله؟ حال این واقعا حلال نیست. اون وقت کاسبای قدیم اگر میخواست این همچین چیزی پیش میامد یک مقوام میداشت اون بره ترازو که کسب بشه حلال خور باشه. کاسبی که یک بزرگی میفرمود رفتیم در مغازهی شالگردن آویزان کرد و تو بازار قم بهش گفتم این شالگردن چند تومان؟ گفت زده دارد 2 تومان میدهم. اول عیبشو گفت، خیلی عجیبه،
زده داره 2 تومن.
آره. گفت من نگاه کردم نه زده نداره، درسته، بافتش درسته. گفتم آقای، گفت تو نمیفهمی، من میفهمم. یه اینجا بافتش قشنگی، زده خراب شده. اول عیبشو گفت، گفت زده دارد 2 تومن میدهم. کسب حلال، یعنی آدم درست بخره، درست بفروشه، آداب تجارت رو بلد باشه، جنسا رو صحیح بده، غالب نکنه، درست کار بکنه،
حواسش به حلال و حرام باشه،
بی‌انصافی نکنه، گران فروشی نکنه. بخشی از گران فروشی‌ها یه شایعات درست میکنه، جنسا رو 2 برابر میکنه. خب چرا؟ حرام، جایز نیست. نباید انسان بازار خراب بکنه، بازار مسلمان رو. کسب حلال و خدمت رساندن به دیگران، این میشه حبیب الله، کاسب میشه حبیب.
بسیار خوب، انشالله روزهای ما و شبهای ما یک بستری بشه که در مسیر طاعت و بندگی خدای متعال به کار میگیریم، که کسب ما هم جزئی از همون عبادت و بندگی محسوب بشه انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج بفرزاد.
خواهش میکنم، فقط بعد از قرآن عزیزان دقت دارن چند تون مطلب مهم میخواه انشالله.
بسیار خوب، انشاءالله بعد از تلاوت قرآن دوستان باشن، نکات آجای فرحزاد رو در مورد این ایام خواهیم شنید. امروز از صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام گفتیم و دعای 6 صحیفه و بعضی از فرازهای اون باعث شد این نکات ناب رو بشنویم. همین امام سجاد می‌فرمایند اگر همه مردمی که بین شرق و غرب عالم حضور دارند از بین برند و هیچ کس نباشه و من تنها باشم، چنانچه این قرآن با من باشه، هرگز احساس تنهایی نمی کنم. قدر قرآن کریم رو بدونیم و انشالله خداوند متعال هم به یمن توجه ما به قرآن کریم گرد غربت رو از ساحت کلام خودش برداره. دلهامون رو جلا می بخشیم با تلاوت آیات نورانی صفحه 333 قرآن کریم، آیات 6 تا 15 سوره مبارکه حج. برمی گردیم، همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما تا عباداتتون قبول باشه انشاءالله و انشاءالله خداوند متعال در این ماه ضیافت بهترین برکاتش رو که بندگان صالح خودش عنایت میکنه نصیب هممون بکنه انشاءالله از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد ها جای فرستاد بفرمایند و اشاره قرآنی رو انشاءالله بشنم
بله یکی از خاصیت‌های مهم ذکر صلوات نه تنها ثواب و حسنه برای انسان ایجاد می‌کنه گناهان رو و ظلمت‌ها رو از بین می‌بره
بله
مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الصلاة علی النبی و آله امحق للخطايا من الماء علی النار چگونه آب آتش رو خاموش می‌کنه فرمود بیش از تأثیر آب بر آتش برای از بین بردن گناهان تأثیر صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوب اشاره قرآنی رو میفهمید
بله در این صفحه 333 آیه 11 خدای مهربان میفرماید که و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه مؤمنین چند رقمن یه دی قرص و محکمن در همه شرایط با خدا هن. در همه شرایط کم زیاد
استقامت
دارن ولی بعضی هستن به قول ما نونو به نرخ روز میخورن و من الناس خدا را پرستش میکنه اما با زبان خالی حرف یعنی کنار کار خدا کناره در متن نیست اگر پول و پله بهش برسه یعنی خدا همه دعاشو مستجاب کنه قرص میسته ولی اگر یه جای خدا امتحانش میکنه کمش میگذاره کسب حلال کرد اما درآمدش خیلی بالا نرو خدا میخواد امتحانت بکنه قطعا خیر و برکت هست همون کم خدا برکت میده
بله.
اما بعضی جا هم خدا پیش شل میکنه میخواد امتحانت بکنه بعضی ها که ایمان ندارن یا ضعیف الایمانن اگر تو این امتحانا قرار گرفتن انقلب علی وجهه میگه نه به درد من نمیخوره ول میکنه آدم باید ثابت باشه ول نکنه
کم نیاد
جزء کسانی نباشه که فقط با حرف و شعار خدا رو پرستش میکنن میفرماد اونایی که فقط با زبان خالی و شعار پرستش میکنن خسرت دنیا و آخره هم دنیاشون از دست میدن هم آخرتشون و این خسران و ضرر آشکارا هست ان شاء الله جزء اینای نباشیم که با حرف خالی فقط شعار بدیم
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم حجای فرستاد یه نکته در مورد پلاک‌های طلا مزین و منقش به نام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها عرض بکنی و اون همین که همونطور که هفته گذشته هم حجای فرستاد اشاره کردن متولدین امسال سال 1397 که عرض کردیم دختر خانم هایی که هم نام حضرت خدیجه هستند میتونن ثبت نام بکنن در سایت ما و انشاءالله این هدایا تقدیمشون خواهد شد و همینطور دختر خانم هایی که امسال اولین سالی است که روزه میگیرن و به سن تکلیف رسیدن اونها هم جزء همین دسته خواهند بود و انشالله این هدایا تقدیم اون هم خواهد شد یه دسته دیگر رو هم میخواییم اضافه بکنیم و اون هم متولدین سال 1396 که نامشون هم نام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیه هاست اونها هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن ثبت نام بکنن و انشالله این هدیه براشون ارسال خواهد شد انشالله اما نکاتی که آقای فرهزاد عزیز قول داده بودن که در بخش دوم بشنویم و انشالله اگر فرصت شد در خدمتشون باشیم
متولدین 96 که نگرفتن ما پارسال دادیم
بله اونهایی که نگرفتن بله.
بله
چند نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. یه نکته این که به حمدالله امسال ابتکار خوبی کردن مسجد مقدس جمکران که مقام امام زمان علیه السلام دهه آخر ماه مبارک رمضان برنامه اعتکاف دارن.
خیلی هم
میتونن به سایت مسجد مقدس جمکران عزیزان مراجعه بکنن. مدت اعتکاف هم برای اونایی که از شهرستان میان میتونن 10 روز بمانن، افطار و سحری مهمان در واقع امام زمان،
چون باید قصد 10 روز بکنن که روزشون بچار مشکله.
اونایی که البته تو شهر قم هستن نزدیکن 3 روز هم میتونن بمانن برن.
خیلی خوب.
البته مشهد هم 3 روز برگزار میکنن، ولی اعتکاف 10 روزه، چون عزیزان میدونن افضل ایام اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضانه و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هر سال 10 روز ده آخر معتکف می شدن. 1 سال هم که جنگ بدر اتفاق افتاد نتونستن، سال بعد 20 روز شدن. یعنی افضل ایام اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان. حالا اونایی که تو شهرستان ها میتونن بشن امکانات هست، اگر نه تو سایت سمت خدا مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن، انشالله مسجد مقدس جمکران مجانی و رایگان مهمان آقای امام زمان علیه السلام خواهند شد
به میزبانی مسجد جمکران. خیلی هم خوب. خیلی خوب. نکته دوم.
نکته دوم، ما هر سال این نرم افزار موبین موبایل که واقعا خیلی برای من جالب بود، تا حالا 8 میلیون بازدید کننده داشته و خیلی هم دانلود کردن.
خیلی خوب.
خب عزیزان اگر به این به اصطلاح پایگاه مراجعه بکنن، موبین موبایل، هم قرآن با ترجمه و تفسیر، نهج البلاغه با شعر، صحیفه سجادیه با شرح آقای انصاریان و مفاتی که واقعا دارن در دستش. خیلی موقع مثلا بچه ها میخوان بخوابن تاریکه، شما با مفاتی نمیتونی بخونی ولی با موبایل میتونی، یا شبهای احیا. الان وقت خوبیه، فرصت خوبیه.
مهمتر این که همه اینا همیشه همراه ماست،
همراه ماست و مجانی و مفته. حتی مفاتی صوت هم داره.
خیلی.
هر دعایی رو میتونی شما یا زیارتنامه رو بخوای دانلود بکنی، صوتش هم همراه شما.
خدا خیر بده با آقای حجازی و همکاران.
خدا خیرش بده.
سنگ تموم دارن میذارن. تو سایت ما هم ان شاء الله آدرسش هست. حالا اگر در کانال هم دوستان بگذارن یا زیرنویس هم بکنن، موبین موبایل، ان شاء الله مراجعه بکنن و این نرم افزار رو دانلود بکنن و ان شاء الله همه بهره مند
بشن. بله، برای خانواده‌هاشون، بچه‌هاشون ان شاء الله اینو فراگیر کنن که همیشه همراهمون باشه.
خیلی خوب.
موضوع دیگه به اصطلاح که چون در آستانه ولادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هستیم، که واقعا دوست دارم همونجوری که مثل حضرت خدیجه علیه السلام نام امام مجتبی هم علیه السلام در یک غربتی هست و مظلومیتی بیشتر احیا بشه، یه چند شبانه روز قبل از 15 رمضان و بعد از 15 رمضان مجالس برای امام مجتبی علیه السلام احیا بشه و گرفته بشه. ببینید یک فرمایشی دارن امام مجتبی علیه السلام، خیلی زیباست. ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه فیستبقون فیه به طاعته الی مرضاته. خیلی زیباست. امام مجتبی علیه السلام فرمود خدا ماه رمضان را میدان مسابقه قرار داده. فینال میگن.
بله.
یعنی هر کسی میاد اینجا زور آزمایی میکنه، مدال اول، دوم، سوم، پنجم، دهم تا چی. ماه رمضان میدان مسابقه است. مسابقه در خیرات، مسابقه در بندگی، مسابقه در خیر رساندن به دیگران.
خیلی هم خوب.
ببینید نکته قشنگیه. ماه مبارک رمضان منتسب به 3 شخصیت برجسته است. یکیش مولا امیرالمومنین علیه السلام که 19 و 21 و 23
شهید این ماه است.
یکیش ولادت امام مجتبی علیه السلام، یکی هم حضرت خدیجه کبرا ام المومنین علیه السلام. هر سه این بزرگوار اهتمام ویژه‌ای برای کمک به ضعفا، رسیدگی به فقرا، ایثار مال، جان، مهمانی، سفره‌داری، خدمت کردن به دیگران. ما میخوایم این جریان بشه، یعنی یک فکر و ایده بشه که واقعا تو ماه رمضان چون دلها نرم میشه، تو ماه رمضان خیلی خمس حساب میکنن.
بله.
تو ماه رمضان چون دلها رقیق میشه، آماده میشن برای سخاوت، برای سفره‌داری. ببینید حضرت کلام خیلی زیبایی داره، میفرماد من نفس کربت مؤمنن نفس الله عنه کربت دنیا و الاخره. اینم اگه زیر نویس بشه تو کانال بگذارن قشنگه. کسی گره یک مؤمنی رو باز بکنه، مشکلش رو حل بکنه، خدا همه گره های دنیا آخرتش رو باز میکنه. بیایم به صورت نذر رمضانی، ما برای ماه مبارک رمضان یه نذری نیت بکنیم. به نیت امیرالمومنین، به نیت امام حسن مجتبی کریم علی، به نیت حضرت خدیجه. حالا این قالب نثر میتونه مهمانی باشه، سفره های اعتام، که من اینم نکته قشنگی عزیزان دقت بفرمایید، واقعا زیادی به قول ما گوش بدن، در خیلی ها هستن هنوز کدورت های تو خانواده هاشون هست، حالا برادری، خواهری، عموزادهی، خاله، عمه، قوم و خویش سری، الان وقت خوبیه تو این سفره‌های افطاری با هم آشتی بکنید.
دیگه فرقی نذاره.
ببینید قبل از احیا اگه آشتی نکنی شب احیا، حدیث عجیبی از امام هشتم فرمودن شب ماه رجب خدا چقدر میبخشه، ماه شعبان چقدر، ماه رمضان هر شب چقدر میبخشه، شب قبل عفو عمومی میشه، یعنی همه الا دو نفر که با هم قهرن. امام هشتم فرمود شب قدر دو تا مؤمن فامیل که با هم قهرن، نه گناهاشون آمرزده میشه نه ثواباشون قبول میشه. بیایم به احترام گل روی امام حسن مولا امیرالمومنین علیه السلام، بهانه خوبیه تو این جمع، یا دعوتشون کنیم یا مهمانیشون بریم، فرصت خوبیه، معمولا سفره های افطار زیاده،
خیلی هم خوب،
به نیت کریم اهل بیت هم سفره بندازیم، اطعام بدیم، و از این قشنگتر و از این زیباتر، خیلی عزیزان خیریه هستن که بسته های سبد کالای حمایتی، حالا خود کمیته امداد داره، بهزیست داره، خود فامیل، جمع، گروه، توی گروه میتونید که هستیم توی فضای مجازی جمع بشیم یه مبلغ بذاریم، وقتی که ما مثلا سبد کالا 10 کیلو 20 کیلو برنج، گوشت، حبوبات، روغن میدیم، در واقع اینا دو هفته تا آخر ماه رمضان هر شب مهمان ما هستن.
خیلی خوبه
این سبدای هم واقعا هستن. آقای شریعت بعضیا میگن ما در طول ماه و سال گوشت نمیتونیم بخریم با این تورم و گرانی که هست، مرغ نمیتونیم تهیه بکنیم،
یه جاهای متاسفانه حتی نون،
حتی نان، واقعا مراجعه میکنن به خود ما، فراوان مراجعه کردن که آقا پول نان یا آرد دارید؟ الان یه سری طلاب خارجی هستن تو قم که خیلی ضعیفن، یکی از دوستان ما داره اونا رو به قول ما پشتیبانی میکنه، میگه ما آرد میدیم به خیلی عزیزانی که آمدن تو حوزه درس میخوانن، خودشون نان محلی درست میکنن تو خونه خودشون، فقط میگن به ما آرد خالی بدید، واقعا هم نیاز دارن. ان شاءالله میخوایم این خیر و برکت فراگیر بشه تو همه خانه ها راه بیفته
ان شاءالله.
در هر صورت چون به نام کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام یک قدم خیلی برداریم، حالا یک زندانی، چند زندانی آزاد میکنیم، زندانی ها هستن با مبلغ کم آزاد میشن، اکرام یتیم، الحمدلله طرح اکرام ایتام در این ایام رونق داره، یک یتیم ماهیانه یک کمکی بکنیم، افرادی که انشالله بچه های ما هم، پیغمبر ما فرمودن که من و کسی که تکفل یتیم میکنه انگشتا رو به هم چسبوندن کنار هم با من محشور میشه، کافل الیتیم،
همنشین پیامبر میشه.
چقدر زیباست، به خدا قسم، به خدا قسم، نفسمون که بند بیاد تمام اموالمون تمام شد، میره تو جیب، فقط حق یک کفن داریم، مگر اون کارهای خیری که خدا توفیق داده انشالله انجام داده.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، نکات خوبی رو هم شنیدیم. این هفته ما قرار شد یاد بکنیم از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فلسفی، این خطیب شهیر که اتفاقا صاحب کتاب‌های گفتار فلسفی، کتاب آیت الکرسی و کودک ایشون رو هم توصیه میکنیم دوستان حتما بخونن، شرح دعای مکارم الاخلاق صحیفه رو دارن. حسن ختام برنامه امروز ما نکات شما باشه در مورد این شخصیت بسیار وارسته که جاشون به شدت خالی است، و بعد انشالله دعا بکنید و خداحافظی.
بله، مرحوم آقای فلسفی واقعا یا باید بگیم بی نظیر یا کم نظیر در زمان خودش، واقعا انسان برجسته و فریخته که در میان خطبا شاید ما نداشته باشیم، خطیبی که به اصطلاح خیلی موزون و خیلی درست سخنرانی‌های قشنگ زیبا
و با مطالعه،
با مطالعه. من یادم از قبل از انقلاب ایشون اومدن گرگان، من اون موقع اونجا بودم، هیچ مسجدی، هیچ حسینیه جا نشد از کثرت جمعیت، تو ورزشگاه بزرگی که فوتبال انجام میدن تو اون ورزشگاه گذاشته بودن، تازه همونم پر میشد، گاهی جا نبود.
عجیب،
اینقدر استقبال عجیبی، نه هر شهری میرفت شاید اون شهر به تعطیلی، از همه قشها شرکت میکرد، یعنی جذابیت فوق‌العاده‌ای داشت.
خدا رحمت.
اینم نکته جالبیه، من یه موقع در بحث تربیت کودک اینو عرض کردم، یاداوریش خوبه، تشویق خیلی اثر داره، یعنی بگیم شبیه معجزه است. آقای فلسفی یه کتاب خیلی زیاد زیبایی داره، خاطرات فلسفی، کتاب قطوری، خاطر خیلی کتابش،
کتابش
اونجا ایشون میگه که من بچه که بودم به اصطلاح به یک بنده خدایی که روزه خان بود، منبری بود، یه پولی دادم برام یک روزه، یک به اصطلاح منبر بنویسه، یک حدیث و چند تا شعر رو مثلا. آمدم تو مسجدی که بابام بود، 5 دقیقه به قول خودم بچه بودم، منبر رفتم. اون شب اتفاقا یک عالم برجسته آمده بود اونجا. از این که من بچه مثلا 4 ساله 5 ساله یه منبر پاکیزه رفتم، خیلی خوشش اومد، منو خیلی تشویقم کرد. میگه تشویق او منو فلسفی کرد.
چقدر تأثیر داره.
خیلی تأثیر داره. انشالله بچه‌ای که دنبال قرآن، کار خیره، کار خوبی هست، تشویق کنیم، سرکوفتش نکنیم، سرزنش نکنیم، تشویق میشه نماز
که انشالله اون رشد بکنه و اون شخصیتش بالنده بشه. بالنده. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم، حاجی فرزاد دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشالله از خدمتون مرخص.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به حق امام مجتبی، به همه ما توفیق بهترین خدمت رسانی به بندگانت مرحمت بفرما.
الهی آمین.
خدایا قلب امام زمان را از ما راضی، فرجش را نزدیک بگردان.
الهی.
به حق محمد و آل محمد رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما.
الهی آمین.
اونایی که قرض دارن قرضشون را ادا بگردان، اونایی که شغل ندارن، اونایی که مسکن ندارن، فرزند ندارن، خدای به حق محمد و آل محمد بهشون مرحمت بفرما. همه مریض‌ها، مریض‌های مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما. از بهترین برکات شب قدر هممون رو بهره مند بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم. اگرچه مست و خرابم، تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. تا اولین شب قدر فقط 6 روز فرصت باقی است. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از تو حاجی فرزاد. سلام.
یا منتهى الرجا، یا مجزل العطایا، یا واهب الهدایا، یا رازق البرایا، یا قاضی المنایا، یا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا إله إلا يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبغاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاث الغاث، خلصنا